أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. كلام در نسبت واژه های عسر و حرج و ضیق بود. عرض کردیم دو احتمال در این رابطه وجود داره، همطور که محقق نراقی فرمودند. یه احتمال این که معنای عسر و ضیق یکی باشه، و دیگر این که عسر اعم از ضیق باشه، به این معنا که عسر به کل صعب و شدیدن اطلاق بشه و ضیق بر غایت الصعوبت و شده اطلاق بشه. خب ایشون با استناد به لغت، با استناد به عرف که البته لغت هم مخالف اون نیست، نتیجه گرفتند که عسر اعم از ضیقه. ما عرض کردیم اون چه از لغت استفاده می شود برخلاف فرمایش ایشونه، از نظر اهل لغت عسر و حرج و ضیق به یک معناست. تنها برخی از لغویین حرج را یا ضیق را به معنای از یق و ضیق دانستند، و گفتیم در عرف عام هم مطلب از همین قراره. در ادامه بررسی فرمایش ایشون یه اشکال دیگری که به مرحوم محقق نراقی وارده برمیگرده به مطلبی که ایشون در بحث سالس پیرامونه مراتب تکلیف از نظر احتمالات عقلی ذکر کردن. خوب دقت کنید، من ابتدا سخن ایشون رو بیان می کنم و سپس اشکالی که اینجا وجود دارد. به نظر مرحوم نراقی مراتب تکالیف از نظر عقل 4 مرتبه است. مرتبه اول مرتبه مادون العسر که عناوین سعه، سهولت و یسر هم بر اون اطلاق میشه. مرتبه دوم عسر است، منتها تعبیر ایشون اینه: بل عسر غیر البالغ حد الضیق، عسری که به حد ضیق نرسه. سومین مرتبه مرتبه حرج و ضیق غیر البالغ حد ما لا یطاق، اون تنگنایی که به حد ما لا یطاق نرسه. چهارمین مرتبه مالایطاق است. البته می فرماید و قد یطلق الحرج الا ما یعم ذالک ایزن، گاهی حرج بر اهم از اون مرتبه ای که به حد مالایطاق نرسه و مرتبه ای که به این حد برسه اطلاق میشه. وقت در ادامه ایشون به کلام شیخ حر عاملی در فصول مهمه، الفصول المهمه، اشکال میکنه که این که شیخ حر عاملی فرموده همه تکالیف درش عسر بلکه حرج است، این چنین نیست، چون ملاک و معیار در تشخیص عسر و حرج و تحقق مصادیق این الفاظ عرفه. و از نظر عرف عسر عبارت است از ما یعد فی العرف شاقا صعبا و یقال انه یشق تحمله او یصعب علی فاعله. اونی که از نظر عرف شاق و سنگین محسوب بشه یا تحملش مشقت داشته باشد یا بر فاعلش سنگین باشه و سخت باشه. لذا اینطور نیست که در همه تکالیف مشقت و عسر و حرج باشد. بعد یه مثالی میزنه ایشون، میگه شما یه عبدی را در نظر بگیرید که مولای او همه ی وسائل زندگی و عرض به حضور شما اعطاء رزق و روزی و به اینها به او رو فراهم کرده. حالا با اینکه این مولا به این عبد نیکی میکند، اگر مثلا به او امر بکنه به اینکه هر روز از بازار نان بگیره، نمیگن اینجا صعب علی یا حمله امرن اثرن او شاقن. هیچ وقت این رو به عنوان یک امر شاق و سخت و سنگین تلقی نمی کنند. اون وقت ایشون میفرماید بسیاری از تکالیف در اسلام، بسیاری از تکالیف شرعیه از این قبیلن. مثلا رد و سلام یه تکلیفی است که سختی و صعوبت درش نیست، یا خود وضوء یا رکعات مثلا نماز، در حالی که حالا مثلا سرمایی هم نباشه و خیلی به آسانی بخواد انجام بشه، مخصوصا در روزهای کوتاه زمستانی. بعد مرحوم نراقی میفرماید پس ما تکالیفی داریم که دون العسر باشد، یعنی تکالیف یسیر و راحت و آسان. مرتبه دوم که همون مرتبه عسر میگوید اعم مطلقا من الزیغ. این اعم از زیغ است، چون هر زیغی عسر دارد، ولی هر عرض به حضور شما عسری زیغ نیست. بعد مثال میزنه که مثلا اگر مولایی عبدش را به شرب دواء تلخ و چیزی که عبد نسبت به او کراهت داره وادار بکنه که هر روز مثلا این دواء را باید بخورد، اینجا نمیگویند عرض به حضور شما که انهو زیغ علیه مولا، ولی میگن یأسر علی، او را مأسور کرد، بر او سخت گرفت. اما اینکه تزییق تلقی بشه چنین چیزی اطلاق نمیشه. بعد مثالهایی را هم ذکر میکند. بعد میفرماید نسبت بین این مرتبه دوم که عسره و مرتبه چهارم تباینه، چون عسر اساساً به حد زیغ نمیرسه. لا یطلق العسر الا علی ما یمکن فعله، چیزی است که فعلش ممکنه، اما اگر چیزی فعلش ممکن نباشد نمیگن انه یأسر علی. مرتبه چهارم مرتبه مالایطاقه، لذا بین مرتبه دوم و مرتبه چهارم تباین وجود داره. اونگاه می فرماید و مرتبه سوم اعم است مطلقا از مرتبه چهارم، یعنی مرتبه حرج که عبارت است از زیغ غیر بالغ به حد ما لا یطاق، اعم است از اون فرضی که تکلیف درش ما لا یطاق باشه، چون کل ما لا یقدر علی زیغون، ولی اینطور نیست که کل زیغن ما لا یقدر علی باشه. اون وقت ایشون در پایان می‌فرماید مرتبه اول و مرتبه چهارم لا کلام فیه ما، مرتبه اول لا کلام فی جواز تکلیف به یا بها، و مرتبه آخر هم لا کلام فی عدم جواز تکلیف به عقلا، و انما الکلام فی المرتبتین الثانیه و الثالثه، این دو مرتبه محل بحثن، یکی مرتبه عسر و یکی مرتبه حرج. خب اینجا در واقع ایشون مرتبه عسر را معنا می کند به اون تنگنا و مشقتی که به حد زیغ نرسیده، و مرتبه زیغ را همون مرتبه حرج به اصطلاح میداند. مرتبه دوم این بود و الاسر الغیر البالغ، غیر البالغ حد زیغ، و بعد میفرماید و زیغ الغیر البالغ حد ما لا یطاق، که این عبارت از حرجه. طبق این بیان عسر و حرج به یک معنا نیستند، یعنی که انه ایشون در اون مطلبی که دیروز ازشون نقل کردیم عسر را اعم از زیغ دانستند، چون فرمودن عسر عبارت است از مطلق صعوبت و سختی، و زیغ عبارت است از ازیق و زیغ، یعنی اون چه که دارای غایت صعوبت و سختی است. لذا اینجا فرمود کل زیغن عسرون ولا اکثر، کل زیغن کل عسرن لم یکن به زیغن. اما در مورد حرج ایشون این چنین فرموده، خب که مرتبه سوم در واقع که عبارت از حرج باشه میشه اخص از زیغ، یعنی عسر اعم است از حرج. این نشون میده حرج را هم ایشون به همون معنای زیغ میداند. یعنی اگر بخوایم به نظر ایشون دقت بکنیم، عسر، حرج و زیغ، این سه واژه در حقیقت که انه درش عسر به یه معناست که عبارت است از مطلق صعوبت و شدت، و حرج یا همون زیغی که به مرتبه ما لا یطاق نرسد عبارت است از غایت الصعوبت و شده. خب عرض کردیم این مطلب که ما عسر و حرج و زیغ را به این معنا بدانیم که یکی اعم از مطلق عمه از دیگری باشه، عمه مطلق از دیگری باشه، این چیزیست که با عرف و لغت سازگار نیست. منتها ایشون در تعریف عسر در رد شیخ حر عاملی می‌فرماید فل عسر هو ما یعد فی العرف شاقا صعبا و یقال انه یشق تحمله او یصعب علی فاعله، کأنه در معنای عسر اصل مشقت وجود داره ولی سختی تحمل مشقت ازش استفاده میشه. ما یعد فی العرف شاقا صعبا و یقال انه یشق تحمله او یصعب علی فاعله، تحملش مشقت داره یا بر فاعل سنگین و سخته. اما در مورد حرج کأنه، حالا ایشون چیزی نفرموده اینجا، کأنه در مورد حرج میخوان بگن حرج چیزی است که در به اصطلاح نسبت به فاعلش بالاتر از مشقت تحمل و سنگینی انجامش رو میخواد برساند. یعنی کأنه لا تتحمل عادتن، عادتن تحمل نمیشه. لذا اگر بخوایم از این سخن ایشون استفاده بکنیم باید بگیم، یعنی دقت بکنیم در کلام ایشون، که نه ایشون میگه حرج عبارت است از چیزی که عادتاً قابل تحمل نیست. فرق است بین یشق تحمله یا التی لا تتحمل عادتاً، این دوتا با هم فرق میکنه. یه وقت تحمل یه چیزی سخته، حالا یسیر اونیست که اصلا تحملش آسانه. اگر تحملش سخت باشه میشه عسر، اگر تحمل نشه عادتاً میشه چی؟ حرج. اگر به حدی برسه که فوق طاقت باشه، یعنی اساساً لا طاقت لهو، این میشه همون تکلیف به مالا یطاق. این سخن ایشون منشأ شده چه بسا برای بسیاری از فقها یا برای کثیری از فقها که وقتی میخوان حرج رو معنا کنن، این قید التی لا تتحمل عادتاً را کنارش ذکر کردن. شما نگاه کنید شهید ثانی، مرحوم مقدس اردبیلی، صاحب جواهر، اینها اومدن در تعریف حرج اینجوری گفتن المشقت التی لا تتحمل عادتاً. عرض کردم در بین اهل لغت شاید موارد کمی باشه که حرج را اینطور معنا کردن. لسان العرب فقط گفته ان الحرج از یق و زیق، این لسان العرب عرب جلد 3 صفحه 107، و الا اونم تازه از قول کسی نقل میکنه. عرض به حضور شما این به اصطلاح منشأ این مسئله شده. پس ببینید حالا اینو میخوایم بررسی کنیم که آیا واقعا این سخن درسته، یعنی ما بگیم عرف عسر را به معنای اون مشقتی میداند که تحملش سنگینه، ولی حرج یا زیغ اون مشقتی است که لا تتحمل عادتا. به نظر میرسه علاوه بر لغت که دیروز خوندیم و علاوه بر عرف که به اصطلاح ذکر کردیم که واقعا عرف به مطلق زیغ و صعوبت و سختی اطلاق عسر و حرج میکنه، ما باید ببینیم در استعمالات قرآنی در روایات آیا واقعا این درسته که ما هر به اصطلاح در استعمالات قرآنی و روایات آیا حرج به این معنا به کار رفته؟ خب اگر نرفته بر چه اساسی مرحوم نراقی یا عرض به حضور شما برخی دیگر از فقها طبعا به اصطلاح اونچه که بعضی اهل لغت گفتند این چنین برای عسر برای حرج چنین قیدی رو گفتن؟ البته پیش از مرحوم نراقی خب صاحب مسالک مقدس اردبیلی اینها هم تقریبا همین معنا رو گفتن و ریشه سخن مرحوم نراقی هم اون مطلبی است که این بزرگان گفتن و البته فقهای متأخر هم شما نگاه کنید در تعلیقاتی که بر عروه زده شده نوعاً این قید را التی لا تتحمل عادتاً را اضافه کردن. خب در مقابل بعضی هم این قید را نپذیرفتن، همطور که قبلاً هم گفتیم که اینجا دو تا دیدگاه وجود داره. ما وقتی به عرض به حضور شما آیات مراجعه میکنیم میبینیم در آیات چنین چیزی و چنین معنایی وجود نداره. شاید در استعمالات قرآنی عرض به حضور شما در قرآن حرج هم به معنای تنگی و سختی آمده هم به معنای گناه. حالا اون جاهایی که به معنای زیغ آمده شما نگاه کنید در اکثر آیات حرج به معنای زیغه، شاید تنها در یک مورد این شائبه باشد که اون غایت و صعوبت و شده اراده شده باشه. این آیه هم آیه عرض به حضور شما بله فعینه آیه 125 سوره انعام، فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یذله یجعل صدره ضیقا حرجا. خدا هر کسی را که بخواهد هدایت کند دلش رو برای پذیرش اسلام می گشاید و هر که را بخواهد به گمراهی یا در گمراهی باقی بگذارد دلش را بسته و تنگ و عرض به حضور شما زیغ قرار میده. حالا ممکنه از این تعبیر زیغن حرجا کسی استفاده کنه که اینجا منظور از حرج همون از یق و زیغه، یعنی خیلی تنگ و در نهایت تنگی قرار میده. تازه همین هم چندان قابل پذیرش نیست، چون حرج به معنای مطلق و زیق در لغت و عرف آمده و خود زیق بودن و تنگ بودن به حدی که اسلام را نپذیره لازم نیست در غایت به اصطلاح تنگی و تنگنا باشه. درسته که زیق مراتب داره، تنگنایی، محدودیت، زیق مراتب داره. خب برای برخی یه محدودیتی ولو به غایتش نرسه اگر باشه یه تنگی اگر در صدر و سینه اونها باشه، اینا دیگه اسلام را نمیپذیرن. چه این که حتی در بین مسلمانان هم ممکنه این زیق و تنگی باشه و منتها به حدی که مانع پذیرش اسلام بشه نباشه. علی ای حال قید از این یه آیه شما نگاه کنید، آیات متعددی عرض به حضور شما وجود داره که در همه اونها تقریبا حرج به معنای به اصطلاح زیق مطلق زیق آمده. ببینید آیه مثلا 65 سوره نساء: فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت. ببینید میفرماید که به پروردگارت و ربت سوگند که اونها ایمان نمیارن مگر این که تو رو در مورد آنچه که میان اونها مایه اختلاف است قاضی و داور قرار میدن، سپس از حکمی که کرده ای در دلهاشون احساس حرج و زیغ نکنن. یعنی ناراحت نشن، نگن این چه حکمی بود که پیامبر کرده. واقعا این لا یجدو فی انفسهم حرجن میتونیم بگیم اینجا به معنای قای از یق و زیغه، میگه از این حکم پیامبر ناراحت نشن. این ناراحتی خب یه زیغ مسلم زیغیست که به قایت و اون نهایت حد خودش نرسیده. یا در عرض به حضور شما آیه 6 سوره مائده که می‌فرماید فلم بله فمسحو، میگه فلم تجدوا ماء فتیمموا سعیدا طیبا فمسحو بوجوهکم و ایدیکم من ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم ولیتم نعمته. خب ببینید اون چه که در این آیه ذکر شده، میگه اگر مثلا خواستید نماز بخوانید دستور به وضو میده، بعد میگه اگر حالا بیمار بودید یا سفر یا مثلا از جایی آمدید که قضای حاجت کردید یا آمیزش با زنان داشتید و آب پیدا نکردید با خاک تیمم کنید، چون خداوند نمیخواهد شما را در حرج قرار بدهد، در تنگنا قرار بده، بلکه میخواد شما را پاکیزه بگرداند و نعمت خودش رو بر شما تمام کنه. خب حالا اینجا واقعا ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، میتونیم بگیم این حرج به معنای از یق و زیغ مسلم این چنین نیست. سایره عرض به حضور شما آیات هم همینطوره. آیه 2 سوره اعراف: کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج من. این قرآن کتابی است که به سوی تو فرستاده شده، پس نباید در سینه و صدر تو از ناحیه قرآن تنگی باشه. یعنی اساساً به مطلق زیغ داره اشاره میکنه، نه اینکه بخواد از یق و زیغ را به اصطلاح برسانه. یا آیه عرض به حضور شما 78 سوره حج که از آیات مورد استنادم هست، و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این که در دین هیچ تنگنایی برای شما قرار نداده، میتونیم بگیم یعنی از یقظی غایت و شدت و صعوبه منظوره، یا نه ظاهرش این است که مطلق زیغ را میگوید. بنابراین در قرآن مسلماً چنین معنایی از این اراده نشده. نکته‌ای که این مطلب را تأیید میکنه و بسیار هم مهمه، مسئله این است که اساساً این آیات در مقام امتنان وارد شده. لسان این آیات اینه که در مقام امتنانه، و اگر این آیات در مقام امتنان باشن، ظاهرش این است که باید مطلق زیغ نفی بشه، نه غایت و شدت و صعوبه. اساساً سختی را میخواهد بردارد. لسان این آیات که در مقام امتنانه اینه که مطلق و زیغ میخواد بگه مجعول نیست. اینم تأیید میکنه این معنا رو. علاوه بر این در روایات شما ملاحظه بفرمایید، روایات هم تقریبا همین معنا را میرساند که خداوند متعال میخواهد مطلق زیغ را از مکلفان برداره، و در روایات این معنا قابل استفاده است. ببینید حالا، بله، در کتاب‌های روایی که به تفسیر این آیات پرداختن، نوعاً می‌بینیم حرج را به معنای زیغ گرفته، مجمع البیان حرج را تفسیر کرده به زیغ و این را به همه مفسرین نسبت داده، مجمع البیان جلد 3 صفحه 259. در صحیحه زراره عن المشایخ الثلاثه قال لأبی جعفر، دقت کنید این روایت رو، الا تخبرنی من اینا علمت، و قلت ان المسح ببعض الرأس، در مورد مسح اونجا یه گفتگویی صورت گرفته و از امام باقر سوال کرده که چرا شما حکم کردی به این که بعض سر مس بشه. وقت آخرش این رو دارد که ثم قال و ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج والحرج از زیق، کافی جلد 3 صفحه 30 حدیث 4، من لا یحزر جلد 1 صفحه 56 حدیث 212، تهذیب الاحکام جلد 1 صفحه 61 حدیث 168، وسائل جلد 3 صفحه 364 باب 13 از ابواب تیمم حدیث 1. در موثقه ابی بصیر در ابواب میاه این چنین آمده، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انا نسافر فروب ما بلینا بالقدیر من المطر، از اینجا شروع میشه، ما مسافریم و مبتلا میشیم به باران، اینجایی که امام علیه السلام میفرماید اخرج الماء بيدک ثم توضع فان الدين ليس بمزيق فان الله يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. دین مزیق نیست، چون خداوند تبارک و تعالی فرموده ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اینم تهذیب جلد یک صفحه 417، حدیث 1316، وسائل جلد یک صفحه 163، باب 9 از ابواب الماء المطلق، حدیث 14. و بالاتر از اینا ببینید، عرض به حضور شما، در روایتی که از عبدالاعلا وارد شده درباره اون چیزی که روی زخم می‌بندند، اونجا خب سوال شده که حالا ما این رو می‌توانیم برداریم و وضو بگیریم؟ فرمودن نه، و به عرض و حضور شما آقایون به دلیل نفی حرج تمسک کردن و گفتن که لازم نیست این رو باز کنه برای وضو گرفتن و میتواند تیمم کنه. خب این رفع المراره آیا از اون مواردی است که لا یتحمل عادتن یا نه فیه مشقتون و کلفه؟ واقعش اینه که مشقت و سختی دارد، ولی اینجور نیست که لا یتحمل عادتن، عادتن قابل تحمل نباشه. پس به چه دلیل در مورد رفع المراره، اونجایی که حالا این موجب یه سختی و یه مشقتی است، ولو از یق و زیق نیست، ولو حرج نیست، اینجا به دلیل نفی حرج تمسک کردن؟ این معلوم میشه اساساً مسئله عدم تحمل عادتاً در معنای حرج دخیل نیست. پس ببینید، اونچه که برخی از فقها ها گفتن، از جمله شهید ثانی مقدس اردبیلی و صاحب جواهر، مرحوم نراقی که از کلماتشون برمیاد، و بعضی از بزرگان که عرض به حضور شما در تعلیقاتشون بر عروه، مثل مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خونساری، اینها وقتی که حرج رو میخوان معنا بکنن، در برخی موارد این قید التی یا الذی لا یتحمل عادتن را اضافه کردن. این به نظر میرسه چندان وجهی نمیشه براش تصویر کرد، هرچند حالا ما کلمات اونها رو هم یه اشارهی میکنیم. بنابراین حق آن است که حرج به معنای مطلق و زیغه، همون معنایی که برای عسر ذکر کردن، عسر و حرج و زیغ به یک معناند، یعنی تنگنایی که طبیعتاً موجب مشقته، موجب سختی است. البته مشقت و سختی که میگیم، باز عنایت بفرمایید، مشقت های ساده و سطحی منظور نیست. بله، الان هم کسی میخواد بره تو این گرما مثلا تا سر کوچه یه چیزی بخره بیاره، مایحتاجش رو بخره، بالاخره یه مشقتی داره، ولی این مشقت ها منظور نیست. اونی که واقعا عرف اینو مشقت بداند، مزاج آدمای تنبل که اینجا ملاک نیست، اون چه که عرف این را مشقت بداند ولو به غایت و نهایت نرسه، ولو به حدی که لا یتحمل عادتن شده باشد نرسه. لذا همطور که امام رحمت الله علیه اینجا فرمودن در کتاب الطهاره، عرض به حضور شما، بله، عبارت امام اینه: ثم اعلم ان ظاهر بعضهم في المقام الذي هو من جزئيات الحرج تقييده بما لا يتحمل عادتا و الظاهر من ان الحرج عباره عن المشقه التي لا تتحمل عادتا و يؤيده قول بعض اهل اللغه على ما قيل ان الحرج ازيق الزيق. از اینجا شروع میکنن، بعد عرض به حضور شما تا میرسن به اینجا که بله، بله این عبارتشون که هادا لکن الظاهر من کثیر من کتب اللغه تفسیره به زیغ من غیر تقیید به ما لا یتحمل او غیر. اساسا حرج به معنای زیغه و هیچ غیری هم درش وجود نداره، و این هم در کتابهای لغت، هم در روایات، هم در آیات، همطور که ملاحظه فرمودید به همین معناست. بنابراین وجهی ندارد که ما بخواهیم عرض به حضور شما این قید را اینجا قرار بدیم. لذا در برخی موارد میبینیم امام رحمت الله علیه بر اساس همین نگاه فتوا میده به این که مثلا در مورد عرض به حضور شما کسی که میخواد وضو بگیره، میگه اگر این میخواد وضو بگیره و آب موجب این است که برای پوست او خشکی ایجاد بشه، هرچند باعث ترکیدگی پوست نشه، میگه قاعده لاحرج جاری است. در حالی که اگر اون قید لا یتحمل عادتا رو ما اینجا ملاک قرار بدیم، اینجا نمیتونیم به قاعده لاحرج تمسک بکنیم، چون اون بله مشقت و کلفت و سختی داره، اما به حدی که لا یتحمل عادتا برسه قطعا نیست. خب فتحصل مما ذکرنا کله، که اولا نسبت بین عسر و حرج و زیغ تساوی است. این که محقق نراقی عسر را از حرج و زیغ اعم دانسته، این قابل قبول نیست. و یشهد علی خلافه ما ورد فی القرآن و سنه، و بعضن فتاوایی که به اصطلاح خود فقها دادن. این خیلی مهمه، اینکه ما معنای حرج رو چی بدانیم. خب بله، مثل مرحوم نراقی قاعدتاً وقتی میگن قاعده نفی عسر و حرج، یعنی قاعده‌ای که هم مرتبه دوم تکلیف را به تعبیر خود ایشون هم مرتبه سوم را نفی میکنه، یعنی اون زیغ، اون سختی هایی که به حد زیغ نمیرسه و اون زیغه هایی که به حد مالای اتاق نمیرسه. ما که میگیم قاعده لاحرج یعنی قاعده نفی زیغ، حالا عسر رو هم به همین معنا میگیریم، میگیم مطلق و زیغ برداشته میشه. ممکنه مثلا در به اصطلاح نتیجه نهایی ایشون از ادلم استفاده کنه که هم عذر برداشته شده هم حرج. ولی این مهمه که ما ببینیم ادله چه اقتضایی داره. اون ادله‌ای که واژه‌های حرج درش به کار رفته دیگه باش نمیشه نفی تکلیف در مرتبه ثانیه کرد. یا اونی که به اصطلاح اونی که در واژه عذر درش به کار رفته نمیشه نفی تکلیف در مرتبه ثالثه کرد، فقط باید حرج باشه. اینا چیزایی است که بله ببینید باز اصلاح بکنم ببارد، اونایی که واژه حرج به کار رفته درش باش نمیشه نفی تکلیف، تکلیفی که عذر درش هست بشه، چون عذر عامه، اون مطلق زیق را میگیره، مطلق صعوبت را میگیره، نه صعوبتی که لا یتحمل عادتن. تازه ملاحظه فرمودید که اصلا در معنای حرج هم این وجود نداره. پس نتیجه این شد که به طور کلی عذر و حرج و زیق به یه معنا نسبت عام و اخص نیست. این یک. دو، قیدی که برخی از فقها در معنای حرج ذکر کردن که التی لا یتحمل عادتن یا الذی لا یتحمل عادتن، این قید در معنای حرج وجود نداره. اینم عرض به حضور شما مطلبی که در مورد واژه عسر و حرج و زیق و نسبت بین اونها اینجا لازم بود بیان بشه. فقط یه مطلب مونده که ما این رو انشاءالله جلسه آینده دربارش سخن خواهیم گفت، اونم دو سه تا واژه دیگه است که اونها هم به نوعی میتوانند تناسبی با حرج و عسر داشته باشن و باید تفاوت اینها هم معلوم بشه، و اونم واژه ضرر و اضطراره. بالاخره ضرر و اضطرار به چه معنا هستن؟ نسبتشون با حرج چیه؟ چون بالاخره ما یه قاعده ای هم داریم به نام قاعده لازرر. حالا اینکه خود قاعده لازرر با قاعده لاحرج چه تفاوت هایی دارن، اینا بیشتر در آینده ما انشاءالله دربارش سخن خواهیم گفت. اما خود واژه ضرر و اضطرار و اینکه ما وقتی میگیم زیق، حرج، عسر شامل ضرر هم میشه یا نه، یا به عکس وقتی میگیم ضرر شامل واژه عسر و حرج هم میشه یا نه، این انشاءالله برای جلسه آینده. جلسه آینده ما هم چون هفته آینده تعطیله، انشاءالله شنبه دو هفته آینده چندم میشه آقا؟ هفته مه. نه اشتباه آه؟ بله هفته هفته هم یا نوزده هم شنبه سوم، اون شنبه درسته. انشاءالله شنبه دو هفته آینده در خدمت آیون هستیم و الحمدلله رب العالمین. اگه دو هفته هم دیرتر شروع کنیم میشه سیوم ها؟ سی و یکم یا نه یکم دوم میشه؟ نه انشاءالله هفته آینده تعطیل، هفته بعدش درس هست انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.